ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما. رئیس جمهوری فرانسه نسبت به میانجیگری بین ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. امیر تتلو رکورد تعداد کامنت ها برای یک پست را در اینستاگرام شکست. درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید که هنوز امیدوار است با میانجیگری بین ایران و آمریکا تنش‌ها در منطقه خلیج فارس کاهش بیابد. امانوئل مکرون که در پرواز به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران سخن میگفت، اضافه کرد در مورد نسبت دادن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی همچنان جانب احتیاط را نگه می‌دارد. این در حالی است که ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی ایران را مقصر این حملات معرفی کردند. رئیس جمهوری فرانسه با توجه به حضور دونالد ترامپ و حسن روحانی در اجلاس سازمان ملل اظهار داشت شخصیت‌های اصلی داستان در آنچه هستند شاید اتفاقی بیفتد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 74th اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه عازم نیویورک شد. حسن روحانی دلیل اصرار مقام‌های ایران برای شرکت سالانه در اجلاس مجمع عمومی را عدم تمایل مقام‌های آمریکایی به حضور ایران ذکر کرد.
احساس ما این بود که آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن که هیئت‌های ایرانی در سازمان ملل رفت و آمد بکنن، مصاحبه بکنن، حضور داشته باشن در رده‌های مختلف. خب وقتی آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن، پس ما باید اصرار داشته باشیم که حتما این سفر رو بریم.
رئیس جمهوری ایران با تاکید بر بحرانی تر شدن شرایط منطقه از طرح صلح خود برای همکاری منطقه‌ای در خلیج فارس سخن گفت که علاوه بر جنبه اقتصادی، جنبه امنیتی هم دارد. حسن روحانی در این حال اظهار داشت که آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند این طرح چیست و ابعاد آن را بررسی کنند. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود گفته است قصد ندارد با مقامات ایرانی در نیویورک ملاقات کند. امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو یک رکورد تازه جهانی در اینستاگرام بر جای گذاشته است. این خواننده ایرانی از مخاطبان خود خواست که برای انتشار آهنگ جدیدش 15 میلیون کامنت بگذارند. تعداد کامنت های پست این خواننده تاکنون به حدود 16 میلیون رسیده است. به نظر می رسد این بیشترین تعداد کامنتی باشد که تاکنون برای یک پست اینستاگرامی ثبت شده است. این رکورد برای انتشار ترانه کی فکرش رو میکرد از آلبوم تازه او ثبت شده است.
اصلا کی فکرش رو میکرد اون عامل زخم من شه، بگو کی فکرش رو میکرد بره بگه به من چه، یکی مثل خودت بساز ازم که بشم بین خیال تو، خسته شدم من به خدا قسم همین بغل منو پیاده.
امیر تتلو که در حال حاضر در ترکیه زندگی می کند، حدود 2 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارند. آبان پارسال صفحه او در اینستاگرام که بیش از 4 میلیون دنبال کننده داشت، به دلیل اعتراض مخاطبان به ادبیات او که دعوت به خشونت علیه زنان بود، بسته شد. ساعت 5:05 شنونده رادیو فردا هستید. 4 تن از فعالان مدنی و کنشگران کارگری محبوس در بخش زنان زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از این زندان به برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با اعتراضهای کارگران به بهانه ضد امنیت ملی اشاره کردند. مرضیه امیری، ساناز الله‌یاری و عسل محمدی خطاب به مردم نوشتند که شنیدن صدای پشتیبانی و دادخواهی آنان روزنه‌ای از امید را در دل این کنشگران زندانی گشوده است. همکارم کامبیز قفوری نگاهی داشت.
4 تن از کنشگران مدنی و فعالان حقوق کارگران که در بخش زنان زندان اوین تهران محبوسند با انتشار نامه‌ای به افزایش شدت برخوردها با اعتراض‌های کارگران پرداختند. مرضی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی نوشتند که مطالبات کارگران به بهانه ضد امنیت ملی بودن با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، برخوردی که بازداشت‌های موقت طولانی، تحمل سلول‌های انفرادی و احکام حبس بلند مدت بخشی از آنها بود. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، این نکته را که خطاب این نامه به مردم است، حائز اهمیت ویژه‌ای می‌داند.
خطاب این نامه به مردمی که ازشون حمایت کردن، مردمی که از شبیم اقصی نقاط ایران و حتی خارج از ایران این حمایت رو دائم از هفتپه و کسانی که در روز کارگر به حمایت از هفتپه یا دستگیر شده بودن داشتن. نقطه قوت بعدی در این نامه بخشیه که نویسندگانش اشاره می کنن به استاندارد دوگانهی که جمهوری اسلامی داره در برخورد با مخالفان خودش از یک سو و کسانی که واقعا مفسدان اجتماعی هن، مفسدان سیاسی هن، کسانی که حقوق مردم رو ظاهر کردن. یعنی در واقع اون شکافی که موجوده در جامعه و در طبقه حاکمه که این شکاف رو در واقع به وجود میاره و گسترشش میده رو به خوبی اینها بهش اشاره کردن.
در نامه این 4 زندانی سیاسی به دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی دقیق حکم‌های صادر شده به دست محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اشاره شده است. امضا کنندگان خطاب به مردم نوشتند: صدای دادخواهی شما از قوه قضاییه واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، از جمله واکنش رئیس این قوه مبنی بر رسیدگی منصفانه به احکام صادر از شعبه 28. امضا کنندگان گفتند که این صدا روزنه ای از امید را نه فقط در دلهای آنان، بلکه برای تمام کسانی که آنها را افراد به ناحق در بند خوانده‌اند گشوده است. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، معتقد است که قدرت اعتراض‌های جمعی به احکام صادره مقام‌های قوه قضاییه را وادار کرد تا از خود واکنش نشان دهند.
من فکر می‌کنم که خیلی حرف مهمیه که مردم باید این رو می‌شنیدن و خوبه که از قلم این نویسندگان بیرون اومده. مسئله اینه که اگر رئیسی، اسماعیلی یا هر کس از قوه قضاییه یا بخشی از نظام اومد و مسئله هفتپه رو بعد از حکم اولی پیگیری کرد و وارد پرونده شد، این آن چیزی نبود که در واقع دلخواه اونها بود، بلکه پاسخی بود که طی این زمان به دلیل فشارهایی که از بیرون بر اونها اومده بود اینها مجبور شدند که دوباره رسیدگی بکنند. و این شبهاتی رو که این مدت هم پیش اومده بود و خیلی ها صحبت میکردن که چرا باید قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه به اون سابقش بخواد بیاد ورود بکنه به پرونده هفتپه، رو در واقع به درستی تحلیل کرده و به درستی بیان کردن.
در بخش دیگری از نامه مرضی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی از زندان اوین به اعتراض‌های کارگری، به ویژه اعتراض کارگران هفتپه اشاره شده است. آنها نوشتند که کارگران هفتپه به وضعیتی معترض بودند که با شدت و ضعف متفاوت زندگی تمامی مزدبگیران را به بن‌بست اقتصادی کشانده است. آنها نوشتند: ما نیز به عنوان بخشی از جامعه که متأثر از این شرایط اقتصادی بودیم، خواسته های به حق کارگران را خواسته های خود می دانستیم و از آنها حمایت کردیم. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، درباره پررنگ بودن نقش اعتراض‌های هفتپه در کنش‌های مدنی ایران چنین میگوید:
هفتپه اثبات اینه که حکومت ایران به سمت این میره که برنامه‌های نئولیبرالی رو بخواد و بیاد و پیاده بکنه بدون اینکه نیاز باشه که دست به ایدئولوژی خودش بزنه، بلکه خیلی راحت از راز اقتصادی بتونه اون رو پیاده بکنه. البته مواجه شده با یک هوشیاری که در جامعه بوده تا این سالها و اینکه طبقه کارگر ایران هم یک طبقه کارگر آگاهیه و در مقابلش نیست و به همین راحتی اجازه نمیده که حقوقش زایل بشه. و ما یک اتفاقی رو در هفتپه میبینیم که از کارخانه بیرون میره، وارد شهر میشه و حمایتی گسترده هم در حد کشوری حتی از خودش میبینه.
امضا کنندگان نامه در پایان ابراز امیدواری کردند که صدای دادخواهی در ایران کماکان بلند و رسا بماند. آنها نوشتند: تسکین ما تداوم صدایی است که به دادخواهی از بطن جامعه برخواسته و امیدواریم که شنیدن این صدا از سوی متولیان قضایی منجر به اجرای عدالت انسانی شود.
کامبیز قفوری گزارش می‌داد و اما همدلانه عنوان چند کنسرت در آلمان بود که در آن علیرضا مرتضوی نوازنده ساز سنتور و یک نوازنده آلمانی با ساز ترومپت در آن شرکت کردند. این دو هنرمند یکی از شرق و دیگری از غرب 4 سالی است با یکدیگر همکاری دارند و آلبوم همدلانه حاصل این همکاری مشترک است. شهرام میریان.
علیرضا مرتضوی زاده اصفهان از دوران کودکی دستش با ساز سنتور آشنا شده، در جوانی از موسیقی دستگاهی ایران فاصله گرفته و به گفته خود پس از کشف موسیقی درونیش شیوه نوازندگی تازه‌ای را در پیش گرفته و در کنار آن ضمن آهنگسازی 10 سال است که ساز نوظهور ایرانیز به نام سنتور پیانو طراحی کرده. آقای مرتضوی 19 سال پیش برای تحصیل در رشته موسیقی شناسی به ایتالیا رفت و سپس به ایران بازگشت و به تدریس هنرجویان سرگرم شد. این هنرمند 7 سال پیش بار دیگر به ایتالیا آمد و در دانشگاه تورین رشته ای را که ترکیب آمیزه‌ای از انواع هنرهاست دنبال کرد. آشنایی اتفاقی با مارکوس اشتوکهازن، آهنگساز و نوازنده آلمانی به دوستی انجامید و برپایی چند کنسرت حاصل اشتراک درونی میان آن دوست. علیرضا مرتضوی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این کنسرت ها اینطور گفته.
مارکوس اشتوکهاوزن موسیقی اینتویتیو اجرا میکنه یا همون شهودی و من هم موزیکم بسیار نزدیکه به این. در واقع در لحظه ما از الهام استفاده میکنیم و ساز میزنیم، اما به این راحتی ها هم نیست توضیحش، به این خاطر که دو موزیسین باید در واقع یک سیری رو طی کرده باشن که اون الهام ها حالا یا اون شهود یا موسیقی اینتویتیو در واقع به یک شکل زیبایی هم در یک کانال هایی ریخته بشه که قابل قبول باشه از لحاظ شنونده و جنبه های زیبایی شناسانه خودش رو هم حفظ بکنه. من فکر میکنم با مارکوس موفق شدیم این کار رو انجام بدیم و موقعیت لحظه و همه مسائل متفاوتی که هست در همون الهام لحظه‌ای همش در نظر گرفته میشه به صورت ناخودآگاه و یک موسیقی در واقع خلق میشه. اشتوکهاوزن در خیلی از اجرا از موسیقی الکترونیک استفاده کرده و در بعضی کنسرت ها تصمیم گرفتیم که الکترونیک باشه، در بعضی ها نباشه، فقط دوتا ساز آکوستیک باشه. تقریبا تفاوت رو سعی کردیم از این کنسرت تا اون کنسرت تفاوت هایی هم لحاظ بکنیم به دلیل حال و هوایی که میخواییم اجرا بکنیم، ولی کلن این موسیقی تحت فلسفه اینتویتیف میوزیک اجرا میشه. شهود و الهام و بداهه در لحظه هست در واقع.
علیرضا مرتضوی، آهنگساز و نوازنده سنتور، در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر مارکوس اشتوکهاوزن آلمانی با دیگر نوازندگان و موسیقیدانان سرشناس اروپایی نیز همکاری دارد. آقای مرتضوی 10 سال پیش برای آنکه محدودیت‌های صوتی سنتور را از میان بردارد دست به ساختار شکنی زد و ساز نوظهوری را به نام سنتور پیانو طراحی کرد. به گفته این هنرمند، این ساز اگرچه مورد استقبال جوانان ایرانی قرار گرفته ولی سنتگرایان چندان توجهی به آن نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم باز هم من رو همراهی کردین. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، radiofarda.com، و ما نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره وقایع مختلف روز حتما با رادیو فردا در میون بذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. مطالب و تصویر خودتون رو هم به @فرداگرام بفرستید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.